الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم صاحب جواهر مخالف است با این فتوایی که نسبت به مشهور داده شده و اون ارث است مع شرط در زوجه متمتع و بها، لکن گفته شد که دو تا روایت صحیحه داریم که اینا دلالت میکنه زوجه متمتع و بها یعنی با در تمتع با شرط ارث برده می شود. یکی صحیحه احمد ابن ابی نصر بزنطی بود ظاهرا، و یکی هم صحیحه محمد ابن مسلم، درسته؟ صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه ابی نصر بزنطی تو باب 33 32 از ابواب عقد متعه. صحیحه ابی نصر 1 و صحیحه محمد ابن مسلم 5 همین با. و گفتیم معارضه ندارد این دو تا روایات با صحیحه سعید ابن یسار، قابل معارضه نیستند، برای اینکه اینا هم کثرت دارن و اون وحدت دارد و هم اینا صحت سند داشت اقواس از اونها و جهات که دیروز عرض کرد. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه برای عدم حجیت این دو تا صحیحه و عدم تمامیت استدلال به اونها وجوهی را ذکر کرده است. یظهر من الجواهر وجوه لعدم الحجیه، برای این دو صحیحه و عدم صحت استدلال برای اینا در مقام استدلال به اینها تمام نیست. یکی این که این شرط یعنی شرط الارث مخالف با سنت است، بلکه مخالف با کتاب، و شرط مخالف با سنت و کتاب نافذ نیست، چون روایات کثیره در ابواب مختلفه دلالت کرد که در تمتع ارث نیست، انما هی مستأجرات. در تمتع دلالت کرد ارث نیست، و همون روایات دلالت کرد که آیه شریفه ارث زن هم شامل متمتع به ها نمیشد. پس مخالف سنته، بلکه به نظر به اون روایات و استفاده از اون روایات مخالف با کتاب هم هست، چون اون برمیاد از اون روایات که آیه ارث زوج و زوجه شامل متمتع به ها نیست. این یک وجهی که صاحب جواهر بهش استدلال میکنه. وجه دومی که صاحب جواهر میفرماد این که اصلا این شرط مخالف با مقتضای عقده، چون از روایات برمیاد که عقد متعه اقتضا ندارد، اقتضا دارد عدم ارث را. عقد متعه اقتضا دارد عدم ارث را، و لذا در روایات آمده که چون مستأجر است ارث ندارد. ففی الاخبار آمده که این چون مستأجر است ارث ندارد. و وقتی در روایات آمده که این چون مستأجر است ارث ندارد، این دلالت میکنه که این از مقتضیات عقد متعین است که ارث برده نشود. و یا بعضی از روایات داره از حدود متعینه که ارث نبرد. او روایتی که ایشون میفرماد دلالت دارد، خبر هشام ابن سالم 3 باب 20 از ابواب متعه، ایشون به این روایت هم اشاره میکنه، 3 باب 20 از ابواب متعه، در اونجا اینجوری دارد: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج المرأه متعه مره مبهمه، قال فقال ذاک اشد عليك ترسها و ترسك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر و شاهدين، قلت اصلحك الله فكيف تزوجها، قال ايام معدوده بشيء مسمى مقدار ما ترازيتم به، فاذا مزت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقه ولا عده لها عليك، نه نفقه دارد و نه عده دارد از برای تو. در بالاش مسئله ارث رو مطرح کرده، اینجا میگه که نفقه نداره، عده هم ندارد و ارث هم معلوم میشه که نداره. میگه این خبر و امثال این روایات دلالت میکنه که اصلا اقتضاء عدم ارث دارد. وقتی اقتضاء عدم ارث داره، شرط خلاف مقتضای عقد هم هستش. این دو وجه. وجه سوم میفرماد قول به این معنا مستلزم یک لوازم بعیده غریبه است. قول به این که با شرط ارث هست مستلزم لوازم بعیده و غریبه است که نمیشود به اونها ملتزم شد، و کسی که مذاق شرع را چسیده باشد احتمالش را هم نمیده. این لوازم غریبه و بعیده، احدها این که لازم میاد اختیار ارث از حیث دو نفر ارث بردن، مرد و زن یا یکی، در دست اینا باشد، علی نحو شرط اینا باشد. یلزم و ارث زوج و زوج معن او منفردن یکونو به یده ما، برای اینکه شرط هر جور شرط کردن، یه وقت شرط میکنن هر دو از هم ارث ببرن، یه وقت نه، شرط میکنه زنه از مرده ارث ببرد ولی مرده رو از زنه شرط نمیکنن، یا شرط عدم میکنن. لازمه این که ارث منوط به شرطه، این یه لازمش است که یلزم، و این که بودن ارث از طرفین یا از طرف واحد در ید اونها باشد، پس میتونن شرط کنن یکی ارث ببرد و دیگریش را شرط نکنن، یا شرط کنن عدمش را تا ارث نبرد، و این مخالف است با غلبه در باب ارث که باب ارث بر ارث منل جانبین است، زوج من از زوجه، زوجه من از زوج، اب من الولد، ولد من الاب، اخ من الاخ، اخ من الاخ، اونجا بر طرف اینیه، غلبه اونجا اینجوریه، اینجا یلزم و بر طرف واحد هم درست باشه. این حالا من حرف صاحب جواهر رو عرض میکنم، من حالا فعلا حرف صاحب جواهر میگم، شما اگه اشکال به حرف صاحب جواهر ده، من این عبارت جواهر رو بخونم، ببینید من این عبارت جواهر رو بخونم، لأنه مقتزن افادت و شرط الارث، عبارت جواهر صفحه 195، ان یکون ذالک علی حسب ما یقع من، و لذا لو اختص الشرط به احدهما کان الارث له خاصه یا به مکان الشرط مع غلبت توارث من الجانبین. این یک مبعد. چه میفرمایید شما؟ همون یه طرفه نافذه، نافذه. چرا؟ صاحب جواهر همینه میگه، صاحب جواهر میگه اگر شما ارث رو در باب تمتع دائر مدار شرط بدانید که دوتا صحیح دلالت میکند، پس تابع شرطه. قد یشترط الارث من الجانبین و قد یشترط من جانب واحد منهما، و اگر شرط من جانب واحد منهما درست باشد، این خلاف غلبه در باب ارثه. غلبه در باب ارث اینه ارث منل جانبینه. ایشون داره مبعد میگه، من که ایشون هم داره این همینه میگه، میگه یلزم این کلام، شما میگید درسته، ایشون میگه مبعده، غریبه، این غریبه با غینه. لازمه دوم این که لازم میاد وقتی که ارث منوط به شرطه، لازم میاد که اینا هر جوری خواستن شرط ارث کنن، ولو ارث زوجه را به قدر ارث دختر قرار بده، یا ارث زوجه را به قدر ارث پسرش قرار بده. اگر ارث تابع شرطه، یلزم و که جائز باشد اینا شرط کنن ارث احدهما را برخلاف ارث زوج و زوجه، بر وفق ارث برادر پسر. مرده با زنه در عقد متعه شرط میکنه که تو از من ارث ببری ارث پسر، ارث یک پسر، ارث دو تا پسر، مثل در باب حمل که میگن ارث دو تا پسر، بگه تو ارث دو تا پسر را ببری. این هم باز بعیده و غریب که اینجور چیزی درست باشد. مبعد سوم و غریب سوم به غیب این که اگر منوط به شرطه، میتونن شرط کنن برخلاف ارث زوج و زوجه من النصف و ثمنه و ربع، برخلاف اونه میتونن شرط کنن. یعنی این زن اگر صاحب ولد است، اگر مرد صاحب ولده، زن سهم الارثش یک هشتمه، اگر مرد صاحب ولده زن یک هشتم میبرد. حالا شرط کنه یه چهارم را، یا مرد اگر زن صاحب ولد نیست مرد چقدر میبره؟ نصف. حالا شرط کنه یه هشتم را. اگر بناس ارث تابع شرط باشد یلزم و صحت و شرط برخلاف نصف و ثمن و ربعی که قرار داده شده است. بن یشتر تا از ثمن لزوج، من اینکه زوجه صاحب، من اینکه مرد صاحب ولد، زوجه صاحب ولد نیست، شرط کنن ربع را برای زوجه، من اینکه زوج صاحب ولد هستش. برخلاف اونی که در کتاب و سنت آمده اینا باید بتونن شرط کنن. این هم یک مبعد دیگری که در اینجا پیش میاد. مبعد چهارم، غریب باغین چهارم، مبعد چهارم، ایشون میفرماد که معلومه موت مرعی متمتع بها به منزله هبه مدت است و به منزله موت اجیره. موت متمتع بها به منزله هبه مدته و به منزله موت اجیره، و لذا هم غسلش برش جائز نیست، نظر برش جائز نیست، آثار زوجیت منقطع می شود با موت این زن متمتع و بها. فلا اجازه بدن عرض تمام بشه، فلا وجل اشتراط ارث. این اشتراط ارث مثل اشتراط ارث میمونه برای اجنبی. این اشکال چهارمی که در اینجا لازم میاد، یعنی مبعد چهارم، اگر شما بخواهید شرط ارث متمتع، ارث در عقد تمتع را تابع شرط بدونید، یکی از شبهاتی که برش پیش میاد اینه. من عبارت جواهر را بخونم، صفحه 195، 4-5 صفحه به آخر صفحه مونده، و خصوصا بعد معلومیت عقد المتع بالموت، که پاورقی میگه این افتاده دارد، هاکذا فی نسخه الاصلیه، صفحه 195 آجاقا، یعنی اینجور بوده: خصوصا بعد معلومیت انقطاع عقد المتع بالموت، از عبارتهای بعدی برمیاد، و انه به منزلت الهبه به خلاف عقد الدوام، فلا زوجیت حین اذن بینهما که یقتضی التوارث، بل یکونو بالموت کمن و هبت المده، مثل این میشه که مدت را ببخشد، بل لعل ذلک هو السبب فی عدم اقتضاء المتع الارث، چون موتش به منزله هبه مدته، ضرورت کونها حین اذن، یعنی بودن زنه در این هنگام که با موتش مثل هبه شده، کموت العین المستأجره الذی من المعلوم بطلان الاجاره، اجیر اگه بمیره دیگه مستأجر از چیزی طلبکار نیستش، و یتفرع، حالا باز میفرماد، و یتفرع علیه عدم جواز تغسیلها و نظر الیها و عدم اولویته بها. متفرعش میشه که غسل دادن برای این مرد جائز نیست، نظر هم جائز نیست، این زوج هم اولای به این نیست از بقیه، چون زوج اولای به امور زن است از زوجش است از بقیه، این لازم میاد اولویت هم نباشد. فمن الغریب جرأت و من عرفت علی الفتوا به ذلک. این هم مبعد چهارم. خب چهارم، مبعدا چهار تا بود عرض کردم. یه وجه این که این مخالف سنت است بلکه مخالف کتابه. وجه دوم این که مخالف با مقتضای عقده. وجه سوم این که مستلزم است این اعتماد به این روایات و قول به این معنا این امور غریبه را، این امور غریبه چهار تا بود. وجه چهارمی که باز از فرمایشات ایشون در میاد این که شرط مشرع نیست، شرط تحت شرع است، امور مشروعه را شرط الزام براش میارد، اما لیس شرط و مشرعا، و در اینجا شرط میخواد مشرع باشد، برای اینکه وارث بودن و وارث نبودن قانونه، شرعی که میاد میگه کی وارثه کی وارث نیست، این که قانونه دیگه. حالا شما میخواید بگید شرط قانون درست میکنه، یعنی وقتی شرط کردن زن وارث باشد تسیر و زوجه وارسا، شرط کردن مرد وارث باشد، یسیر و زوجو وارسا، با اینکه شرط لیس به مشرع بل هو تحت الشرع و دون الشرع، امور مشروعه را شرط الزام میکنه، خود شرط و فائب شرط شرع المؤمنون عنده شروط. اما دیگه نمیتونه قانون بگذرونه، شما با اینجا میخواید با شرط چیکار بکنید؟ قانون بگذرونید، فردا با شرط یه قانون دیگری بگذرونید که عصیر عنبی مثلا بعد از غلیان یسیر و چی؟ حلال. تو معامله شرط کنن که عصیر عنبی بعد از غلیان حلال، ما میخواییم بر هم دیگه حلال باشد، این شرط این کار از دستش نمیاد، حساب نمیشه. وقتی زنشا آمیزشش حرومه، حدش میزنی، مادرشو میتونه بگیره، دخترشو میتونه بگیره، خواهرشو میتونه بگیره جمع کنه، خب همه‌ش دیگه غیر از این. یعنی زوجیت غیر از اینا چیه؟ حالا شما با این فرمایشون چیا میخواید تثبیت کنید؟ اول کلام است ابو حنیفه همینه میگفته است که حضرت عالی میفرمایید. توجه بفرمایید، حرف درستی دارید میزنید، حرف درستی دارید میزنید. ابو حنیفه به مؤمن طاق گفت که عقد متعه درست نی، دلیلش هم این بود، میگفت آیت الارث نسخت المتعه، برای اینکه آیه ارث که اینو نمیگیرد، مسلم بود بین شیعه و سنی که نمیگیرد، گفت آیه ارث که اینو نمیگیرد، پس چون ارث نمیبره زنش نیست. این حرف ابی حنیفه، ابی حنیفه ملا بود، این حرف ابی، آدم بدی هم خیلی نبوده ها. اما جوابی که مؤمن طاق داد، توجه کنید، جوابی که مؤمن طاق داد گفت نه، زوجیت ملازمه با ارث ندارد، زوجه کافره از زوجی که ساره مسلمه، کافر بود ساره مسلمه، ارث نمیبرد، با اینکه زوجش هست، اما چون خب الحمدلله البته تمام نیرف ایشونو من نمیگم، من برای ایشون هست. حالا اینجا چه میفرمایید آقای بزرگوار؟ بحث ما در اینه، خب ندونه فراش چه ربطی به ارث داره؟ الولد و للفراش چه؟ زوجش هم نی؟ زوجش هست که، خدا نکنه. ببینید میگم، عرض میکنم، آیا زوجش هم نی؟ این که نداره صاحب جواهر. ببینید اجازه بفرمایید بذار عرضم تمام بشه. اینا یه وجه دیگه اگه یادم بیاد داره، صاحب جوار یه وجه دیگه هم داره، وجه چندم؟ ششم. وجه ششمی که صاحب جواهر داره اینه که میفرماد یبعد و بل یبعد و رجحان این دوتا صحیحه بر صحیحه سعد ابن یسار، میگه بعید این دوتا صحیحه بر صحیحه سعید ابن یسار رجحان داشته باشد. صفحه 194، بل یبعد رجحانهما علی صحیح ابن یسار المؤید بالمرسل فی الکافی، میگه صحیحه یه پشتوانه دارد، مرسله کافی، و به ظاهر ما سمعته من النصوص المزبوره از ظاهره و المصرحه به عدم اقتضاء عقد المتعه الارث و انما هو کل اجاره به نسبت الى ذلك. اینم یه وجه دیگه میفرماد این دو تا صحیحه بعیده که رجحان داشته باشد بر صحیحه سعید ابن یسار. ما گفتیم رجحان دارد لکسرت ما گفتیم رجحان دارد برای اینکه اونا دو تا و این یکیه، او صحت سندش اقوای از اینه و وجوهی که ذکر کرد. ایشون میفرماد که نه، معلوم نی رجحان داشته باشد، برای اینکه اون هم مؤید است به مرسل و مؤید است به ظاهر نصوصی که میگد در عقد متعه ارث نیست. این تمام کلام صاحب جواهر. من تا حالا مقداری که جواهر مطالعه کردم نیافتم جایی که صاحب جواهر اینجور مخالفت کرده باشد، مخصوصا با مشهور بین متأخر. حالا باز یه جمله دیگه صاحب جواهر نقل کنم، اون روز نقل نکردم، در این صفحه 193 یه جمله خیلی تند دارد، صفحه 193 همین جلد 30، سه سطر به آخر صفحه مونده، و من روش خط کشیدم، و علا کل حاضر حالن فهازان الخبران لمکان اعتبار سندیهما، یعنی صحیحه ابن مسلم و صحیحه ابن نصر، قد اغتر بهما جماعت من المتأخرین. حالا نمیدونم اختر مرادش چی بوده، فریب خوردن، مغرور شدن، خیلی تند تعبیر. قد اقترب هما جماعت من المتأخرین من هما الشهیدان، با اینکه شهید هم بودن بازم مغرور شدن، حتی قال ثانی هما انهو به هما یجاب عن ادلت الفریقین، شهید ثانی گفته با همین از ادله دوتا دست دیگه جواب میدیم، لدلالته ما علا کون اشتراط المیراث سائقا لازما فیثبتو به شر. پس اونا که میگن اصلا ارث نمیبرد ولوش طورت، میگیم نه، صحیحه گفته ان اشترته ارث میبره. این جواب اونا که میگن مطلقا ارث نمیبرد. و علا ان اصل زوجیه لا یقتضی، اصل زوجیت اقتضا نمی کنه، اینم جواب مثل ابن براج که میگفت مطلقا ارث میبرد. این هم یک بار. خب اینا وجوهی بود که عرض کردم صاحب جواهر مخالفتش در اینجا شدیده و این وجوه را هم ذکر فرموده است. ایشون میگه این دو تا روایت ها نمیشه عکس کنیم، این دو تا روایت ها این محاضیر را داره. بفرم حالا اجازه من عرض کنم فرمایش شما، من تقریر میکنم حرف شما، این فرمایشات صاحب جواهر، لکن هیچ شک از این وجوه خمسه تمام نی، کلها باطله. حالا نه خدا توفیق میده به ترتیب بگم یا نه، حالا من همش میگم تمام این وجوه باطل است و غیر تام. اما وجه اول فرمود مخالف با سنت، بلکه مخالف با کتابه. در باب شرط مخالف با سنت و کتاب گفته شده که اگر شرطی مخالف بود با حکم فعلی کتاب و سنت، فعلی علی ای حال، این میشه شرط مخالف با کتاب و سنت. اما اگر ثابت نشد که حکم فعلی علی ای حاله و فعلی من جمیع الجهات است، نمیتونیم بگیم شرط مخالف با کتاب و سنته. به عبارت اخرى شرط مخالف با کتاب مال جاییه که یه حکمی تو کتاب و سنت آمده و معلومه این حکم قابل تغییر و تحویل نیست به ای جهت من الجهات، حکم فعلیست با جمیع تواری و عوارض، با تمام خصوصیاتی که کنارش بیاد، عارضه نظر بیاد، عارضه عهد بیاد، عارضه شرط بیاد، این حکم فعلیت خودش باقی. اگر شرطی مخالف این نحو حکمی بود، اینو میگن شرط مخالف کتاب و سنت. اما اگر حکمی ثابت شد که فعلی علی ای حال نی، فعلی به حسب طبعه با قطع نظر از جهات عارضه، یا ثابت نشد که آیا به حسب طبعه یا با توجه به جهات عارضه، در اینجا شرط نفوذ دارد و شرط مخالف با کتاب حساب نمیشه. حالا مثال بزنم، مثلا قتل المؤمن محرمون، این قتل المؤمن که محرمون، شما همینجا که نشستید یقین دارید این حکم فعلیون من جمیع الجهات، یعنی فعلیون، چه نظر بکشدش، چه شرط بکشدش، چه عهد بکشدش، چه قسم بخوره بکشدش، این حکم فعلی علی ای حال با شرط از بین نمیره. یه جور حکمیه، نه فعلی اینجور علی ای حال نی، خیاطت شما صوب برادر دینید را یا البرادرت را، این واجب نی بر شما، مباح است، خیاطت و صوب الاخه مباحون، اما این مباحون حتی با شرط، مثل قتل مؤمن که حرام بود، این مباحون حتی با شرط، مباحون حتی با نزد، یا نه مباحون به حسب خودش، من حیث هوا هوا، به حسب طبعش مباح است، ممکن است جهات خارجیه بیاد او را واجب کند یا جهات خارجیه بیاد او را حرام کند. پس یادتون باشد شرط مخالف با کتاب و سنت عبارت است از شرطی که برخلاف حکم کتاب و سنت باشد، اما حکمی که ثبت انه فعلی من جمیع الجهات و با جمیع تواری و عوارض. اگه یه همچه حکمی رو از کتاب و سنت در آوردی، هر شرطی میشه مخالف با او، اگه در نیاوردی مخالف نمیشه. سوال، چه راهی هست که ما بفهمیم اینو حکم فعلی من جمیع الجهات و مع جمیع تواریه یا نه به حسب طبعش است، نه من جمیع الجهات. جواب: مقتضای ظاهر قضایای قانونیه اینه که حکم به حسب طبعه. مقتضای ظاهر قانون، قضایای قانونیه و جملات قانونیه اینه که حکم به حسب طبعه، چون هر قانونی عهد داره، نمیدونم نزد داره، مالیات داره، حکومت داره، قوانین عارضیه میاد. طبع قوانین اینه وقتی یه چیزی رو جعل میکنن، مقتضای ظاهر قوانین انها به حسب طبع. و اگر بخواهیم خلافش رو بفهمیم، احتیاج دارد به دلالت من اجماع او ضرورت او ارتکاز او دلالت لفظیه در خود ادله. یا باید ضرورت باشد، یا ارتکاز باشد، یا اجماع باشد، یا دلالتی در خود دلیل باشه. خود دلیل بفهمونه که این حکمیست که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. آدم وقتی نگاه میکنه به لسان روایات قتل مؤمن، میفهمه که قتل مؤمن از اوناییست که حرامون علا ایحال و به جمیع تواری و عوارض. گایم یه جور دیگه آدم میفهمد، مثلا اگر زوج بخواد شرط، زوجه بخواد بر زوج، از شما سوال میکنم جواب بدید، زوجه بخواد بر زوج در عقد دائم شرط کند که لا یتسری علیها، شرط میکنه که هوو سرش نیارد، یا شرط میکنه که اختیار طلاق به دست زوجه باشد، زنه میگه من شوهرت میشم، هم مسکن در اختیار من، مسکن در اختیار من، هم طلاق در اختیار من، هم هوو سر من نیاری. این شرط ها طبق المؤمنون عند شروطهم الا شرط خالف الکتاب و سنت، درسته یا غلطه؟ ها؟ درسته. برای اینکه الطلاق به ید من اخذ به ساق به حسب طبعه، طبع اینه که طلاق در اختیار شوهره، کاری به حالت شرط نداره. ان لا یتسری علیها، هوو سرش نیاره، یعنی به حسب طبع. هوو آوردن جائزه، و انکحوا ما طاب لکم من النساء، هوو آوردن جائزه، حالا یا مطلقا یا فی الجمله که ما معتقدیم جواز هوو و جواز تسریه به حسب طبع. پس اگه ما بودیم و ادله تجویز هوو تسریه زهر اخذ الزهر و ادله طلاق به ید اخذ من بساق و ادله اختیار مسکن میگفتیم طبع قانون اقتضا میکنه این قانون برای موضوع اصل و خلیه و کاری به حیثیات خارجه و اضافات نداره، این شروط یکونو جایز. لکن روایت صحیحه آمده و گفته است لیس للزوجه شرط و عدم تسری و شرط و ان یکون طلاق به یدها. از این چی کشف میکنی؟ روایت صحیحه گفته لیس للزوجه ان یشترط علی الزوج ان لا یتسری علیها و ان یکون طلاق به یدها. از این میفهمیم که اون قانون به حسب طبع نیست، بلکه اون قانون حکم فعلی علی ای حال، یعنی با جمیع عوارض و اضافات دارد حکم رو جعل میکند. پس نتیجه گرفتیم حکم شرط مخالفه با کتاب معلوم شد، یعنی چه؟ کیفیت استفاده هم معلوم شد، و باز معلوم شد اصل در احکام اینه که ان تکون مجعولتن به حسب طبایع و لوخلیه و نه به حسب عوارض. قتل مؤمن که میگیم حرامه، چه شرط بکنی، چه نذر بکنی، چه گوسفند بکشی، چه مهمونی بدی، اینا ما به ضرورت فهمیدیم که قتل المؤمن حرامون مع جمیع تواری و عوارض، اما حون مع جمیع شرایط و تواری نه. طبع قضیه اینه اگر خودش باشه لو خلیه و طبعا مباح، منافاتی ندارد با اینکه یه شرطی بیاد چیکارش کنه، الزامش کنه، اینو شرط مخالفه با کتاب نمیدونی. از اینجا روشن شد که حرف صاحب جواهر تمام نیست لوجهین. این که صاحب جواهر میفرماد این شرط مخالفه با کتابه از دو جهت تمامی. یکی این که مقتضای ظاهر نصوصی که میگد لیس فی المتعت ارسون، یعنی لیس فی المتعت ارسون لو خلیه و طبعها، لیس لو خلیه به حسب طبعش، ظاهر این روایات اینه به حسب طبعش، نه حتی اگه شرطم کرد، اگه نظرم کرد، اونا رو شامل نمیشه. این یک. و ثانیاً دو تا صحیحه در ما نحن فیه کاشف از این است که حکم فعلی علی ای حال نیست. حکم فعلی علی ای حال نیست، برای اینکه گفتن ان اشترط ارث میبرد و ان لم یشترط ارث. عکس صحیحه درباره شرط عدم تسری و شرط کون الطلاق به یده زوجه. چجور صحیحه در اجازه عرض من تمام بشه، چجور صحیحه در اونجا دلالت میکرد بر این که این حکم فعلی علای حاله؟ این دلالت میکنه که این حکم فعلی علای حال نیستش. اگه شما بازم بگی فعلی علای حاله، باید مثال چجوری جواب بدیم؟ صحیحه میگد اگه شرط کرد ارث میبرد. شما میگی نه، این شرط خلاف کتاب و سنته، برای اینکه کتاب و سنت گفته ارث نمیبرد. اگه بخوای مثال جواب بدیم، کی حاضر از مثالای ما استفاده کنه و جواب بده؟ سب کن بذار بذار این شوخی ها مطلب جواب بیفته، وقت فرق نه شما هست از هرومزادی که شد دروغ میشه. این مثال اینه دیگه، یعنی بعد از آنی که صحیح دو تا صحیح دلالت کرده که این شرط نافذه، یعنی بالملازمه میفهمونه که اون حکم فعلی علی ای حال نیست، فعلیه به در صورتی که شرطی در کنارش نبا. با اینکه دو تا صحیحه میگد اون حکم فعلی نیست، بازم شما میگی این شرط مخالفه با کتابه. ما اگر صاحب جوابنا کسی دیگه بود می‌خواستیم از رفقای خودمون شوخی کنیم، میگفتیم این مثل همونه که گفت از حرومزادگیشه که چی میگه؟ دروغ میگه. توجه فرمایید، ما عجب کاری کردیم یه حرف زدیم با اینکه امام صادق امام هشتم میگه میتونه، بازم میگی نه با دو تا صحیحه نمیشه درستش کرد، با دو تا صحیحه نمیشه درست کرد. چرا؟ چشه دو تا صحیحه؟ من که نخواستم بگم اونجا از شما توجه به عرض من نگردید. میگم شرط مخالف کتاب یعنی چی؟ یعنی شرطی که مخالف حکم فعلی علی ای حال باشه. شرط غیر مخالف اونی که مخالف فعلی علی حال نباشه. ما اولا اینجا عرض میکنیم مقتضای طبع احکام و قوانین اینه که فعلی علی حال جل نمیکنه، فعلی من حیث و لو خلیه و طبع. ثانیا صحیحه قائم شده که اگه شما از روایات عدم ارث فهمیدید فعلی علای حاله، این میاد میگد که نخیر فعلی علای حال لا سیما. توجه کنید صاحب جواهر فرموده بزرگ است، اما ما از او گرفتیم داریم عرض میکنیم، لا سیما با لحن صحیحه ابی نصیر احمد ابن ابی نصر، ببخش احمد ابن ابی نصر، که لحن تفسیره، لحن حکومته، لحن تبیینه. بازم شما همواسه بنده میگید که نه شرط غالبه با کتاب است، خب من میگم هرومزادی که دروغ نمیگه. ببینید لسان روایت ابی بصیر را، ابی نصر را، لا سیما لسان صحیحه ابی نصر که لسان و تفسیر، لسان و تبیین، لسان و حکومه. ببینید چه جوری میگه، قال علیه السلام تزویج المتعه نکاحون بمیراثن و نکاهون به غیر میراثن. از این قشنگتر که دیگه نمیشه حرف زد. ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن. شما بیاید بگی ان اشترطت کان یعنی ان اوصا به مقدارش، که صاحب جواهر گفت این که دیگه نمیشه فقه اینجوری درست کرد که ان اشترطت کان و ان لم یشترط لم یکن. پس این اشکال اول بره کنار که فرمود مخالف با سنت بلکه مخالف با کتاب. از اینجا ظاهر شد اشکال دومش هم وارد نیم، فرمود مخالفه با مقتضای عقده، اولا عرض میکنیم مخالفت با مقتضای عقد مال جایی است که اگر این اثر را ازش بگیریم دیگه این عقد اون عقد نباشد. این در باب شروط گفتن شرط مخالفه با مقتضای عقد عبارت است از شرطی که اگر اثر را با شرط بگیریم این عقد دیگه اون عقد نیست، مخالفه با ذات عقد. مثل چی؟ مثل اینکه من کتابمو بفروشم به شرط اینکه شما پول ندید، یعنی میگن شرط مخالفه با عقد. برای اینکه بیع بلا ثمن مثل امام بلا معموم میموند، مثل نماز جماعت پیش زور تو مسجد امام میموند. پس بنابراین نمیشه شرط کند در بیع بلا ثمن را. یا میگه خونه تا رهن میکنم گروه من باشه، اما خونه پهلوی کی؟ خودت. این مخالفه با ذات رهنه. رهن اینه که او گروهی پهلو من باشه، پشتوانه باشه، اصلا رهنی. این رهن آخوندیه، رهن خشک مقدسیه، ولی رهن نیست. یا خونه تو اجاره میکنم پولم بد میدم به شرط اینکه توی مستأجر استفاده نکنی، میشه؟ اینه میگن شرط مخالف با عقد. شرط مخالف با عقد عبارت از شرطیست که اثر عقد را بگیرد که با گرفتنش دیگه ذات عقد باقی نمونه. این اولا. و ثانیا این روایات دلالت نمی کنه که عقد متع اقتضاء عدم دارد. دلالت نمی کنه که عقد متع اقتضاء عدم دارد. دلالت می کنه اقتضاء ارث نداره. مثل زوجه دائمنی، زوجه زوجیت دائمه مقتضیت للارث، زوجیت منقطع لا اقتضاء است. مثل اجنبی که لا اقتضاء، نه اینکه اقتضاء عدم دارد. و ثالثاً سلمنا این روایات ظهور دارد در اقتضاء عدم، این ظهور با نص دوتا صحیحه از بین میرود. اونا میگن مقتضیتون للعدم، پس شرط مخالفه با مقتضای عقده. این دوتا صحیحه میگه نه خیر، شرط درسته و مقتضاش بالملازمه میفهمونه عقد چنین اقتضایی ندارد. این هم مال اشکال دوم صاحب جواهر. اشکال سومش چی بود؟ وجود مبعدات. وجود مبعدات، خب اشکال سوم جوابش با خودش است، برای اینکه مبعدات لیست بعضی دمنل اعتبارات، ولی اعتناء بالاعتبارات فی مقابل صحیحتین و فتوى المتأخرین من الاصحاب هل هو الا اجتهاد فی مقابل. نه، این مبعدات بیشتر نیست. خب اینا مبعدات، اجتهاد چیکار کنه؟ نس اگه دلالت کرد ما تابع نس. اینا بیشتر اعتبار نی. میگی غریبه با غینه، میگی نمیشه ملتزم شد. کی گفته نمیشه ملتزم شد؟ فقها ملتزم شدن. غریب با قافه، با بودن نس غریب با قافه. و هل هذا الا اجتهاد فی مقابل نس، اونم دو تا صحیحه‌ای که متأخرین بهش فتوا دادن، شیخ و من تبعش هم بهش فتوا دادن. این اوله. و ثانیا بعضی از این لوازم رو ما قبول نداریم، بعضی از این لوازم مورد قبول نی. این که بتونن ارث زوج را تغییر بدهن ماهیتاً، به ان یجعل مثلا ارث زوجه را به قدر ارث دوتا پسر، تغییر شرط بخواد تغییر بدن ماهیتن، به ان یجعل ارث زوجه را ارث دوتا پسر، یا کیفیتن زنه 8-1 میبرد، شرط کنن چقدر ببره؟ 4-1 ببرد یا نصف ببرد. حالا من عرض کنم، اجازه فرمون شما اصحاب جواهر دفاع نفرمایید امروز. بنابراین بله حق چون خیلی حمله کرده اصحاب جواهر رضوان الله تعالی علیه حشرنا الله معه و مع امام سلام الله علیهم. بنابراین این جواب دوم اینه که این بعض از این لوازم رو ما ملتزم نمیشیم. تشرط مغیر ارث ماهیتن او خصوصیتن رو ما قبول نداریم، این لازمه رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون روایات اشتراط منصرف است به شرط اصل الارث و متعارف، اونا منصرف به اصل ارث در مقابل اونایی که میگفتن اصلا ارث نمیبرد. اینا اصل الارث را میخواد بگه. اشترت ارث میبرند، یعنی اون ارثی که اگه شرط نبود میبرد، اینا ناظره به اصل ارث است. یعنی این روایات غایت دلالتش اینه که بیش از زوجه دائمه با شرط زوجه دائمه به شرع ترس، زوجه منقطع بل شرط ترس، یعنی عین و ته فرق دارد، زوجه دائمه به شرع ترس، زوجه منقطع به شرط ترس، زوج دائم به شرع یرس، زوج منقطع به شرط یرس. این روایات فقط و فقط ناظر به اصل ارثه و میخواد بگد کاری که به وسیله شرع انجام گرفته بود به وسیله شرط هم انجام، نه این که دیگه یه چیزایی رو میخواد بگه شما بگید بله با این شرط میشه شرط بکنه مرد رو بکشد، این که نی، اینا فقط راجع به اونی که در دائم بود به شرع میگه در اینجا به کی؟ به شرط. پس این مبعدات را هم بعضیاش قابل قبول نیست، تغییر نمیتونن بدن. بله حالا شرط بکنن دو نفری ارث ببرن یا شرط بکنن چی؟ خب این در فقه هم هست، یه طرفی در فقه هم هست، در باب زوجه کافره که شوهرش مسلمون شده زوجه از او ارث نمیبرد، اما مرد مسلم از زوجه کافره ارث میبرد. در ولد لعان اگه شوهره از حرفش برگشت بعد الملاعنه، بچه از بابا ارث میبرد، اما پدر بعد از لعان وقتی از حرفش برگشته از بچهش ارث درستم هست اعتبارن و زوغنه، برای اینکه ممکنه برگشته که مالا رو بخورد، شارم اومده تو سرش زده، گفته حالا که برگشتی بچه ارث میبرد، من رجع از زوج و ازا رجع عن اللعان یرث الولد ولا یرث الوالد. اما اون مبعد دیگر ایشون فرمودن یلزمو که شرط مشرع باشد، و شرط که نمیتونه مشرع باشد، یلزم ان یکون شرط مشرع، و شرط که نمیتونه مشرع باشد. ما جواب میدیم این مثل همون مغلطه ایه که بعضی ها ممکنه یا تو ذهن بعضی ها بیاد که لا یعلم الغیب الا الله تعالی، پس پیغمبر هم غیب نمیدونست، پس امام هم غیب نمیدونست، و عنده مفاتح و عنده لا یعلم الا هو، یا لا یعلم الغیب الا هو. خب چجور لا یعلم الغیب الا هو؟ ممکنه کسی مغلطه کنه بگه خب ائمه هم پس غیب نمیدونست. این اشکال نقضی اونجا حلش به اینه، شرط که تونسته قانون جزئی بیارد و شرع درست کند باز به اذن منل شارع بوده، باز شارع اجازه داده است، نه اینکه شرط مشرع شده خودش، باز انل حکم الا لله، بازم قانون گذار خداست، چون شارع طبق دو تا صیعه فرموده با شرط ارث میبرد، ما هم میگیم با شرط ارث، پس شرط لیسه به مشرع، بله شرطو بله المشرع و الشارع، بله این اختیار رو قرار داده به ید زوجین، از این اختیار مثل وارث کافر، وارث کافر میتونه ارث ببره یا نه؟ میتونه خودشو وارث کنه یا نه؟ ها؟ مسلمان میشه، پس وارث کافر وارث شدن به ید خودش است، به ان یسیر مسلم و یسلم. اینجا هم زوجین در متمتع بها ارث نمیبرن، اما با دست خودشون میتونن ارث ببرن، یعنی شرط کنن ارث بردن را به ارث ببرن. و اما وجه دیگر، صاحب جواهر فرمودن این دوتا صحیحه بعید است رجحان دوتا صحیحه بر کی؟ بر صحیحه سعید ابن یسار، برای اینکه یه مرسله کلاینی دارد، یکی هم ظاهر روایات. ما میگیم از شما بعید این حرف، برای اینکه مرسله کلاینی معلوم نی مستقل باشد، بلکه کیه؟ جزئی قطعی است از خود همین صحیح دو تا روایتی که این کمک اون باشد، یه روایت کلاینی تیکش ذکر کرده است، معلوم نی، بلکه ظاهر این است که روایت مستقله نیست. خب پس این که اصل خودش معلوم نیست که خودش اصیله یا خودش خودشه یا نه. گفتن باج منطقی شیرازی گفتن رضوان الله تعالی علیه گفتن که فلانی فل اعلم هست که بهش رجوع کنیم، این نمیخواست بگه که نیست و تعدبن فرمود که ما گفتیم به اون غیری که فل اعلم رجوع کنیم، اون که خودمونه که هم جواب داد هم یه جوری عدم گفت ما گفتیم به غیر رجوع کنید، اون که خود ما هست که. حالا اینجا این معلوم نیست خود اون روایته یا فلعلمه، و چجور میتونه احتیاطات رو بهش مراجعه کنیم؟ معلوم نیست خودشه یا جداگانه، استقلالش معلوم نیست، بلکه ظاهر اینه جزء اونه. اما این که میفرماد صحیحه سعید، صحیحه سعید کمکش ظاهر روایات هست. عبارت جواهر نگاه کنید، میگد که مؤید به مرسله کلینی و به ظاهر صفحه چند بود خوندم که الان 194. به هر حال میگه به اون ظاهر اون روایات مؤیده. جوابش اینه اون ظاهرها در مقابل نص دوتا صحیحه از بین میره و این ظاهر لا یقاومون نص. بنابراین نه اینکه اعازم ما اغتر را به صحیحتین، بلکه اعازم ما عملا به صحیحتین و برای کلام معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ارزش قائل شدن و روح تعبد اونها این اقتضا را داشته است که بگن به شرط یرس و بدون هیلا یرس. یه بابیم از اینجا باز شد براتون، حالا اشاره کنم خودتون بعد مطالعه کنید. بعضی ها در ولایت فقیه معتقدن که ولایت فقیه حکم وضعی رو نمیتونه از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی فرض کنی شما یه جنسی رو گرون میفروشید، خب یه حکم تکلیفی داره یه حکم وضعی. حکم تکلیفی چیه؟ گران فروش ها مجازاتش کنی، قرار میده که مجازاتش کنه. یه حکم وضعی داره که این بیع صحیحه، لکن چی داره؟ جزا. حالا آیا یه فقیه میتونه یه جور داد و ستدی رو، یه قسط داد و ستدی رو بگی 6 سال باطل؟ آیا فقیه میتواند یک معامله ای را حکم وضعیش را از بین ببرد در مدتی؟ بگه مثلا گران فروشی تا 6 ماه دیگه باطل. نه فقط بگه مجازات میکنیم، ما سبب را از سببیت چه کند؟ بی اندازد. آیا میتواند یا نمی؟ همین حرفا میاد. اگر تبع صاحب جواهر باشید میگید نه نمیتونه، برای اینکه ولایت فقیه که نمیتونه مشرع باشد، قانون که نمیتونه بگذرند که. اگر تبع مشهور بین متأخرین باشید میگید ادله ولایت فقیه اطلاق دارد، پس میتوانه یه مقدار از سببیت رو چیکار کنه؟ بی اندازد. و بازم قانون گذار کیه؟ خداست یا فقیه؟ خداست، بازم شارع خداست. اینم از اینجا روشن شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهره.